ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اعتراضات ایران در چهارمین روز به شهرهای بیشتری گسترش یافت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف حکومت ایران خبر داد. انفجار در یک میخانه در سوئیس دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. اعتراض‌های خیابانی ایران در روز چهارشنبه 10 دی ماه در چهارمین روز خود به شهرهای بیشتری گسترش یافت. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطقی در شهرهای تهران، عراق، درود، فسا، همدان، نهاوند، کوهدشت، ملارد، رامهرمز، کرمانشاه، خرم‌آباد و قشم شاهد حضور معترضان و در مواردی درگیری میان آنها و مأموران حکومتی بود. در همین حال معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 13 مأمور امنیتی در اعتراض‌های کوهدشت خبر داد. این مقام هویت فرد کشته شده را امیر حسام خدایاری و او را از اعضای بسیج معرفی کرد. در شهر فسا حضور معترضان در مقابل ساختمان فرمانداری با تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور از سوی مأموران روبرو شد. در تهران هم در ساعت‌های ابتدایی روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی مقابل خوابگاه‌های دانشگاه بهشتی به دنبال بازداشت چند دانشجو برپا شد. دور تازه اعتراض‌ها در ایران در ابتدا در واکنش به افزایش لگام گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز و به سرعت تبدیل به اعتراض‌های ضد حکومتی شد. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، خبرگزاری‌های حکومتی روز پنجشنبه به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 7 تن از اعضای گروه‌های مخالف خبر دادند. در این گزارش‌ها یک منبع در وزارت اطلاعات که به نام و مقام او اشاره‌ای نشده، 5 تن از بازداشت شدگان را به آنچه سرپل‌های سلطنت طلبان مستقر در آمریکا خوانده مرتبط دانسته و گفته 2 تن دیگر به گروه‌های مستقر در اروپا وابسته بودند. در بخش دیگری از این گزارش‌ها آمده که مقادیری سلاح‌های گرم از این افراد کشف شده است. نام افراد بازداشت شده و جزئیات بیشتری درباره آنها از جمله محل بازداشتشان اعلام نشده است. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون بارها افرادی را به اتهام‌هایی از قبیل ارتباط با گروه‌های مخالف خارج از کشور و دولت‌های خارجی بازداشت کردند. اتهام‌هایی که در شماری از موارد نادرست بودن آنها اثبات شده است. انفجار در یک میخانه در یک پیست اسکی در جنوب غربی سوئیس دست کم 10 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس محلی، انفجار در ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه رخ داد. پلیس میگوید در زمان انفجار بیش از 100 تن در این میخانه حضور داشتند. هنوز جزئیات بیشتری درباره علت وقوع این حادثه منتشر نشده است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی اماکن عمومی و دانشگاه‌ها از سوی حکومت را در روند ادامه اعتراض‌ها بی‌تأثیر دانست. او در این پیام بار دیگر خواستار ماندن معترضان در خیابان‌ها شد. دولت ایران همزمان با ادامه اعتراض‌ها برخی از دانشگاه‌های کشور را تا پایان ترم جاری به حالت غیرحضوری درآورده است. علت این تصمیم سرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در مصرف گاز اعلام شده. در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌های اخیر در ایران، شماری از معترضان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. خانواده بهرام بیضایی اعلام کردند مراسم بدرقه با پیکر این پژوهشگر، نویسنده و کارگردان برجسته روز شنبه 13 دی در سان فرانسیسکو آمریکا برگزار می‌شود. گورستان اسکایلان در اطراف سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا به عنوان محل برگزاری این مراسم اعلام شده است. این مراسم به دعوت خانواده بهرام بیضایی و بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد برگزار می شود. مجده شمسایی، همسر آقای بیضایی، پیشتر در پاسخ به برخی درخواست ها برای بازگرداندن پیکر این هنرمند برجسته به ایران با انتشار متنی نوشته بود که پیکر بی صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی است که مسبب خروج او از ایران بودند. بهرام بیضایی روز جمعه 5 دی ماه همزمان با زادروز 87 سالگی اش در آمریکا درگذشت. او از تاثیر تأثیرگذارترین چهره‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران به شمار می‌رفت و آثاری چون باشو غریبه کوچک، مرگ یزدگرد، چریکه تارا، مسافران و سگ‌کشی از مهمترین ساخته‌ها و نوشته‌های او هستند. یک حادثه مشکوک در دریای بالتیک بار دیگر موضوع امنیت زیرساخت‌های حیاتی اروپا را به صدر توجه ها آورده است، جایی که آسیب دیدن یک کابل مخابراتی زیردریایی میان فنلاند و استونی به نگرانی ها درباره خرابکاری و تهدیدهای امنیتی در منطقه دامن زده است. بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
پلیس فنلاند روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی باری خبر داد که مظنون به وارد کردن آسیب به کابل مخابراتی زیردریایی میان هلسینکی و تالین پایتخت استونی است. این کابل متعلق به شرکت الیزاس رخ دادی که بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت زیرساخت های حیاتی اروپا را تشدید کرده. بر اساس اعلام مقام های فنلاندی، کشتی باری فیتبورگ با لنگر این آمده در نزدیکی محل بروز اختلال در منطقه انحصاری اقتصادی استونی مشاهده شد، همون جایی که شرکت مخابراتی الیزا بامداد چهارشنبه از قطع ارتباط در این مسیر خبر داده بود. گارد مرزی فندان با اعزام یک شناور و بالگرد این کشتی را شناسایی و مجبور کرد لنگر خود را بالا بکشد و وارد آبهای سرزمینی فنلاند شود. پلیس فنلاند اعلام کرده این پرونده با اتهام‌هایی چون تخریب شدید، تلاش برای تخریب شدید و اخلال گسترده در ارتباطات مخابراتی در حال بررسی است. طبق داده‌های سامانه ردیابی کشتی‌ها، فیتبورگ با پرچم سنت وینسنت و پرچم گرنادا از بندر سن پیترزبورگ روسیه حرکت کرده و عازم بندر حیفا در اسرائیل بوده. در جریان این عملیات 14 خدمه کشتی بازداشت شدند. الکساندر اشتوب رئیس جمهور فنلاند با اشاره به این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فنلاند برای انواع چالش‌های امنیتی آماده است و در صورت لزوم قاطعانه به آنها پاسخ می‌دهد. در همین حال وزیر خارجه استونی از همکاری نزدیک میان مقام‌های دو کشور خبر داد و تأکید کرد تبادل اطلاعات درباره این حادثه به طور مستمر ادامه دارد. این ماجرا در پس زمینه موجی از حوادث مشابه رخ می‌دهد. طی ماه‌های گذشته قطعی یا آسیب دیدگی کابل‌های برق، ارتباطات مخابراتی و خطوط لوله گاز میان کشورهای شمال اروپا و حوزه بالتیک بارها گزارش شده. بسیاری از کارشناسان و مقام‌های غربی این اقدامات مشکوک را بخشی از جنگ ترکیبی روسیه علیه کشورهای غربی می‌دانند. در واکنش به افزایش این تهدیدها، ناتو نیز پیشتر اعلام کرده بود گشت زنی‌های خود را در دریای بالتیک تقویت کرده، اقدامی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های زیردریایی اکنون به یکی از حساس‌ترین خطوط تقابل امنیتی در اروپا تبدیل شدند. ماه گذشته مارتین گیزه سخنگوی امور خارجه آلمان از احضار سفیر روسیه در رابطه با اتهامات خرابکاری، حملات سایبری و دخالت در انتخابات این کشور خبر داد. دولت آلمان همچنین مسکو را به اجرای کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست متهم کرده. شهریور ماه نیز حملات سایبری سامانه‌های ارائه دهنده خدمات پذیرش و سوار کردن مسافران را در 3 فرودگاه مهم اروپا هدف قرار داد و ترافیک هوایی را مختل کرد و باعث تأخیر گسترده در پروازهای این 3 فرودگاه شد. فرودگاه‌های بروکسل، براندنبورگ برلین و هیترو لندن.
گزارشی را میشنیدید از مهران کریمی. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از تهدید اسرائیل برای ممنوع کردن فعالیت‌های 10 نهاد بین‌المللی امدادرسان در نوار غزه به شدت انتقاد کرد و این اقدام را غیر قابل قبول خواند. ولکر تورک گفت مقام‌های اسرائیلی سازمان‌های غیر دولتی را ملزم کردند برای ادامه فعالیت خود پس از اول ژانویه 2026 دوباره ثبت نام کنند و در غیر این صورت باید تا ماه مارس فعالیتشان را متوقف کنند. در مقابل وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده الزام ثبت نام جدید با هدف جلوگیری از نفوذ عناصر گروه افراطی حماس و حفظ سلامت فعالیت‌های بشردوستانه وضع شده است. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.